اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 22 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه 21 نوامبر در دوحه با مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان ملاقات کرده است. بر اساس گزارش ها آقای پامپیو در ملاقات با مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که ما در حاشیه خواهیم نشست و در جایی که بتوانیم کمک خواهیم کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
خبرنگاران از جریان ملاقات آقای پامپیو با هیئت دولت افغانستان گزارش دادند که گفته است او بیشتر علاقمند است تا نظرات هیئت افغانستان را در مورد اینکه چگونه میتوان احتمال نتیجه موافقت آمیز را افزایش داد بداند. انتظار میرفت آقای پامپیو در دیدارهای خود با گروه طالبان و تیمهای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روی کاهش خشونت ها تأکید کند، تقاضایی که اکثرا از جانب گروه طالبان رد شده است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه ملاقات کرد. سفر آقای پامپیو در حال بد دوحه صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها اختلافات روی دستور عمل مذاکرات میان دو جانب حل شده و مذاکرات مستقیم به زودی آغاز خواهد شد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که دولت و طالبان بسیار نزدیک هستند که در مذاکرات از بنبست عبور کنند. عبدالله عبدالله در جریان سفرش به ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس ابراز امیدواری کرده است که این مرحله را پشت سر گذاشته و به موضوعات اساسی برسند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، آقای عبدالله روز شنبه در انقره گفته است که به تصمیم حکومت آمریکا مبنی بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان احترام دارد، اما نظامیان آمریکایی باید به گفته آقای عبدالله زمانی از افغانستان خارج می‌شدند که وضعیت در این کشور بهبود یافته می‌بود. گروه داعش مسئولیت راکت پراگنی های روز شنبه را در شهر کابل به عهده گرفته است که در آن 8 غیر نظامی کشته و 31 تن دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح شده است. گروه داعش ادعا کرده است که 28 راکت کاتیوشا که توسط افراد این گروه شلیک شده است به منطقه سبز کابل که قصر رئیس جمهوری، سفارتخانه های کشورهای خارجی و مقرهای نیروهای افغان در آن قرار دارد برخورد کرده است. وزارت داخل افغانستان گفته است که این راکت ها از دو موتر از محل تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شدند. این در حال است که در دو انفجار در نزدیکی زندان پلوچرخی و منطقه چلستون کابل کم از کم یک تن جان باخته و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نشست گروه 20 که در عربستان سعودی آغاز شده و امروز یک شنبه نیز ادامه خواهد یافت، از رهبران قدرتمند جهان خواسته است تا به گونه مشترک راهی را به جلو در پیش گیرند. همگیری ویروس کرونا این فرصت را به کنفرانس جی 20 فراهم ساخته تا ثابت سازند که چگونه این نهادها همکاری های بین المللی را در وضعیت بحرانی تسهیل می بخشند. اما کوتاهی ها و کمی و کاستی های آنان را نیز برجسته ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده انتظار می رود در جلسات غیر علنی روز شنبه و یک شنبه پشت درهای بسته شرکت کند. عربستان سعودی از رهبران جهان خواسته است تا یک جا با هم در برابر چالش ها قد علم کنند. رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان امروز یک شنبه تعهد خواهند کرد که هزینه توزیع عادلانه واکسین ها، دواها و آزمایشات کووید 19 را در سرتاسر جهان به شکل بپردازند تا کشورهای فقیر از آن به دور نمانند و هم پرداخت قرضه آن کشورها را تسهیل بخشند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رهبران جهان گفتند که اقتصاد جهانی در حال بهتر شدن است، اما احیای مجدد آن هنوز به گونه نابرابر، نهایت نامطمئن و در معرض خطر نزولی قرار دارد. در پیشنویس جی 20 آمده است که رهبران این کشورها روز شنبه تعهد کردند که با استفاده از تمام پالیسی های قابل دسترس تا زمان ادامه می دهند که نیاز به نجات زندگی مردم، شغل و درآمد آنان باشد. آنان بانک های انکشافی متعدد را تشویق کردند تا تلاش هایشان را برای کمک به کشورهای تقویت بخشند که با بحران کنونی مجادله می کنند. اتحادیه اروپا خواستار تأمین 4.5 میلیارد دلار از جی 20 برای پرداخت هزینه ابزار مبارزه با کووید 19 برای کشورهای فقیرتر شده است.
و وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه گفت که اطمینان دارد حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن دموکرات پالیسی های را دنبال خواهد کرد که به ثبات منطقه کمک کرده و هر گونه بحث با واشنگتن به همکاری قوی خواهد انجامید. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود در حاشیه نشست جی 20 بر رویترز گفته است که ریاض و واشنگتن در بیش از 75 سال روابط خوبی داشتند و برای ایالات متحده کاملا مناسب خواهد بود تا تحریک حوثی‌های یمن را به گفته شاهزاده فیصل بن فرحان با عنوان یک سازمان دهشت افغانی شناسایی کند. واشنگتن گروه حوثی‌های یمن را به عنوان گسترش نفوذ ایران در منطقه می‌پندارد. حکومت به رهبری دونالد ترامپ به عنوان بخش از فشار حداکثری بر تهران حوثی های یمن را به شامل ساختن در فهرست سیاه تهدید کرده است. قرار است شرکت تویتر کنترل حساب ریاست جمهوری ایالات متحده را در روز تحلیف به جو بایدن منتقل کند، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکست انتخابات خود را قبول نکرده باشد. نیک پاچیلیو سخنگوی تویتر گفته است که با انتقال این صفحه تمام توییت‌های موجود در حساب‌های رئیس جمهور ترامپ، بانوی اول و مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ در آرشیف مشاهده خواهد شد. آقای ترامپ که هنوز شکست در انتخابات 3 نوامبر را نپذیرفته است، به صورت فزاینده‌ای از تویتر استفاده می‌کند. او حتی تصامیم مهم دولتی را نیز به صورت ناگهانی از طریق همین صفحه اعلام کرده است. مدت هاست که تویتر تحت فشار قرار گرفته تا استفاده رئیس جمهور ترامپ را از این سایت برای انتشار اطلاعات نادرست و مفکوره های توطئه‌آمیز محدود کند. جمعیت عظیم از عزاداران بدون این که ماسک بر صورت داشته باشند روز شنبه در لاهور برای تشییع جنازه خادم حسین رضوی، مولای تندروی که سالها اقلیت‌های مذهبی این کشور را به شورش و تحریک علیه کشورهای اروپا به نام مبارزه با کفر دامن زده بود، جمع شدند. پلیس لاهور به خبرگزاری فرانسه گفته است که حدود 300 هزار نفر در این مراسم شرکت کرده بودند، هرچند برگزار کنندگان ادعا کردند که تعداد آنها بسیار بیشتر از این بوده است. علت مرگ رضوی 54 ساله که روز پنجشنبه پس از تب شدید و مشکلات تنفسی درگذشت اعلام نشده است و هیچ آزمایش یا کالبد شکافی برای موجودیت کووید 19 روی جسد او انجام نشده است. و هزاران نفر در شهر پاریس بر ضد لایحه دست به مظاهرات زدند که بر اساس آن نشر عکس چهره افسران پلیس با هدف این که باید به آنان آسیب برسد جرم پنداشته خواهد شد. حامیان پلیس و خانواده های آنان میگویند که این محافظین در زمان فراغت از وظیفه نیز باید از هر گونه آزار و اذیت حضوری و مجازی در امان باشند. اما مخالفین میگویند که این اقدام آزادی های خبرنگاران را نقض خواهد کرد و حسابده قرار دادن منصوبین پلیس در صورت سوء استفاده از صلاحیت و استفاده از زور توسط آنان را دشوارتر میسازد. اعتراض کنندگان میگویند که نگرانی مردم عام در این خصوص رو به افزایش است. افراد و خبرنگارانی که از این قانون تخلف ورزند با 1 سال زندان و جریمه نقدی 53 هزار دلار مواجه خواهند شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. جوانان ولایت‌های غربی افغانستان در یک همایش اعتراضی از طرف‌های گفتگو کننده صلح می‌خواهند تا صدای نسل نو افغانستان در این گفتگوها را شنیده و آتش بس کنند. آنها می‌گویند استفاده از نظریات جوانان افغان یگانه راه برون رفت از بحران کنونی و رسیدن به همگرایی در این کشور خواهد بود. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
ده ها تن از جوانان 3 ولایت غربی هرات، فراه و غور با راه اندازی جرگه نسل نو و جوان خواهان توجه به خاص این قشر در گفتگوهای صلح شدند. این جوانان از طالبان مسلح خواستند تا سطح خشونت ها در افغانستان را کاهش داده و به صدای صلح خواهانه مردم افغانستان گوش دهند. خلیل احمد متین، معاون گروه تماس جوانان برای صلح، به صدای آمریکا گفت:
جنگ افغانستان یک جنگ خیلی طولانی بوده و توقع نمیره خیلی به زودی گفتگوهای صلح به نتیجه برسه، ولی تلاش ما هم همین است که همگرایی میان نسل نو افغانستان ایجاد بکنیم تا طرفهای درگیر را مجبور به ادامه مذاکرات و عدم ترک میز مذاکرات بکنیم. و تلاش ما همی است که گروه طالبان و همچنان حکومت افغانستان از خواست‌ها و آجنده شخصیشان بگذرن و روی آجنده ملی و آجنده که به خیر مردم افغانستان باشه توافق بکنن.
در این همایش جوانان دختر و پسر خطاب به طالبان گفتند کشتار مردم افغانستان نه تنها امتیاز مثبتی به آنان در میز مذاکرات نیست، بلکه دیدگاه مردم را نسبت به این گروه بدتر خواهد کرد. این جوانان همچنان از کشورهای همسایه و همپیمان افغانستان خواستند تا در راستای دسترسی به صلح پایدار افغانها را همکاری کنند.
درخواست ما از طالبا است که بیاین در کشور ما کشتار جنگ بس بکنند. حال وقت رسیده که ما شما اتحاد کنیم و صلح در کشور ما بیاین. کلگه ما الحمدلله مسلمان هستیم، شهروند یک کشور هستیم، ما فرهنگ مشترک داریم، دین مشترک داریم و قرآن مشترک داریم. بر اساس امی بیا دیگر برادر کشی نکنن.
تقاضای ما از کشورهای همسایه است که به پروسه صلح با افغانستان همکاری داشته باشن، از بیشتر دخالت نداشته باشن. آنچه که افغانستان آرامش داشته باشه، تبعیض کشورهای منطقه و همسایه ها هم در آرامش میتونن باشن. پس بیایم با افغانستان همکاری داشته باشن تا اینکه ما شاهد صلح باشیم.
بشیر طارق فعال مدنی در هرات نیز از طرفهای گفتگو کننده در دوحه قطر می‌خواهد تا با اتفاق نظر اعلام آتش بس کرده تا از گراف بلند خشونت‌ها در کشور بکاهند.
متاسفانه از یک طرف مذاکرات صلح جریان دارد، از دیگر طرف ما شاهد عملات بیشتر از گروه‌های مخالف شدیم، خصوصا عملات شدیدتر شده و بیشتر جوانان افغانستان و تحصیل کرده های افغانستان اینا هدف گرفتن. به می خاطر ما خواستم اول همی هسته که اینا پیش از بیاین آتش بس اعلان کنن، بعد برن به طرف مذاکرات و اگر میبینن نتیجه نداره گروه را ترک کنن و بیاین به افغانستان و یک تصمیم جدی دیگه گرفته شوه و با مردم مشوره کنن.
جرگه نسل نو و جوان پیش از این در 20 ولایت دیگر افغانستان نیز به هدف جمع‌آوری نظریات جوانان و شریک ساختن با سران حکومت برگزار شده بود. این برنامه از سوی جوانان افغان در حالی برگزار می شود که بیش از 2 ماه از شروع گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر می گذرد. گفتگوهایی که تا کنون بی نتیجه بوده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 140 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داده، گفته است که شمار مجموعی واقعات مثبت این ویروس در افغانستان به 44,363 تن رسیده است. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 35,422 نفر دوباره صحتیاب شده اند. عبدالحی ورشان با جزئیات بیشتر این گزارش.
بعد از اینکه وزارت صحت عامه افغانستان به صورت رسمی اعلام کرد که در افغانستان موج دوم انتشار ویروس کرونا شروع شده است، حکومت دست به یک سلسله اقدامات پیش ایرانه زد تا بتواند به نحوی از تاثیرات منفی کووید 19 کاهش دهد. حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، به روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس فیصله کابینه تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی از تاریخ 8 برج قوس تا 15 ماه حد رخصت می‌باشند و وزارت تحصیلات عالی از جانب کابینه مکلف شده است به خاطر جبران درس ها در ایام تعطیلات روی یک میکانیزم خاص کار بکند. روز پنجشنبه وزارت معارف افغانستان نیز اعلام کرد که با توجه به موج دوم ویروس کرونا، تمام مکاتب دولتی و خصوصی از صنف اول تا صنف ششم شروع ماه قوس تا 15 حد و از صنف هفتم تا صنف 12 از تاریخ 15 قوس تا 15 حد به رخصتی زمستانی می روند. در 9 ماه گذشته این دومین بار است که حکومت افغانستان دروازه نهادهای تعلیمی و تحصیلی را به دلیل انتشار ویروس کرونا در کشور مسدود می کند. این اعلام رخصتی زود هنگام یا رخصتی قبل از موعد درست در زمان اعلام می‌گردد که در چند هفته پسین شمار واقعات مثبت جدید کرونا و همچنان میزان مرگ و میر ناشی از کرونا رو به افزایش است. به روز شنبه وزارت صحت عامه افغانستان با نشر ارقام روزانه از وضعیت کووید 19 اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 12 مورد فوتی ناشی از کرونا 140 واقعه مثبت جدید در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 892 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 140 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 44,503 رسانیده. همچنین 52 مورد بهبودی یافته و 12 مورد فوتی داشته.
بر اساس معلومات وزارت صحت این واقعات مثبت جدید کرونا در 9 ولایت کشور کابل، بامیان، ننگرهار، قندهار، بدخشان، پروان، لغمان، لوگر و زابل ثبت شدند. همچنان در 24 ساعت گذشته 52 بیمار کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این رقم جدید شمار مجموعه بهبود یافتگان به 35422 تن و تعداد مجموعه قربانیان کووید 19 به 1675 نفر افزایش یافته است. در خور یادآوری است که در حال حاضر در تمام افغانستان 7292 بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با پخش دو گزارش تحقیقی میگوید که در جریان تهدیدهای بیماری کرونا خدمات آموزشی به کودکان این کشور مؤثر نبودند و از سوی هم شمار کودکان کارگر به گونه چشمگیر افزایش یافتند. یافته های دیگری این کمیسیون نشان میدهند که 58% کودکان زیر 15 سال در افغانستان هویتشان ثبت نشده است. دیروز روز جهانی کودک بود و کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که این تحقیق را به خاطر رسیدگی به وضعیت کودکان افغانستان انجام داده است. همکارم رویا زمانی این گزارش را به سمعتان میرساند.
یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که با وجود گسترش ویروس کرونا، آمار کودکان کارگر در این کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در تحقیق این کمیسیون آمار کودکان کارگر از 2,100,000 به 2,500,000 افزایش یافته است که از این میان 1,500,000 این کودکان سرگرم کارهای شاقه هستند. رازیا سیاد، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد میگوید:
همچنان یافته های نهاد محافظت از اطفال نشان داده که قبل از بحران کرونا 5.26 میلیون طفل در افغانستان به کمک های انسانی و بشر دوستانه نیازمند بوده، اما با شیوع ویروس کرونا حالا 8.12 میلیون طفل نیازمند کمک های بشر دوستانه میباشند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نگرانی از وضعیت کودکان در هنگام تهدید بیماری کرونا میگوید که با گسترش این بیماری 10 میلیون کودک از مکتب رفتن باز ماندند و آموزش از راه دور نیز به علت فقر و تنگدستی سودمند نبوده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز میگوید که 3,700,000 کودک در افغانستان به مکتب دسترسی ندارند که از این میان 60% این آمار دختران هستند. حنا آصفی وردک، سفیر جوانان افغانستان در یونیسف، در مورد میگوید:
یونیسف افغانستان ای وعده را به همه شما میده که در این اوضاع به خاطر بهبود اوضاع جوانان و اطفال کوشش و زیار بیشتر کنه. ما کوشش کنیم که فیصدی اطفالی که از مکاتب دور هستند، از درس دور هستند، پایین تر کنیم.
یافته های این کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان نشان می دهد که از میان نزدیک به 9,800 کودک که در پرورشگاه زندگی می کنند، به 8,000شان به گونه اجباری رخصتی داده شده است. در تحقیق این کمیسیون که درباره کودکان بدون هویت در پرورشگاه پرداخته شده آمده است، 68 کودک در پرورشگاه این کشور به هویت هستند و اجازه ثبت هویت را به علت روشن نبودن خانواده هایشان را ندارند. رازیا سیاد، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، در مورد میگوید:
منظور ما هم از این تحقیق در واقع اونمو اطفالی است که در پرورشگاه های افغانستان بدون این که نسبشان واضح باشه به سر میبرند و مشکل اساسیشان این هست که اینا دسترسی به سند هویت یا تذکره تابعیت افغانستان ندارند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هدف پخش این دو گزارش تحقیقی را دادخواهی و رسیدگی به وضعیت این کودکان میگوید و از حکومت افغانستان میخواهد که در آموزش و نیز وضعیت کودکان کارگر و به هویت رسیدگی کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در جورجیا، مقامات این ایالت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تصدیق و این را تایید کردند که جو بایدن رقیب خود دونالد ترامپ را در ایالت جورجیا شکست داده است. اما با وجود آن هم رئیس جمهور ترامپ تا حال پیروزی آقای بایدن را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نپذیرفته است. جزئیات گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی بشنوید.
با اینکه شماری از حامیان رئیس جمهور ترامپ به شهر اتلانتا مرکز ایالت جورجیا هجوم بردند و خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات شدند، اما مقامات این ایالت پس از بازشماری آرا توسط دست که بزرگترین بازشماری در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود، جو بایدن را برنده ایالت جورجیا اعلام کردند.
نتایج آمار منعکس کننده ای تصمیم مردم است، نه تصمیم ایالت جورجیا یا محاکم و یا هم ستادهای انتخاباتی.
در همین حال ستاد انتخاباتی ترامپ همچنان ادعا می کند که انتخابات با آرای تقلبی همراه بود.
رای ممکن از یک کاراکتر کارتون و یا هم از یک فرد متوفا باشد.
ادعاهایی که رئیس جمهور ترامپ نیز آن را تکرار کرده است. آقای ترامپ بر علاوه این ادعاها روز گذشته اتهام بست که گویا شرکت‌های دواسازی اعلام نتایج واکسن ویروس کرونا را قصداً تا پس از انتخابات و تأخیر انداختند، اما شرکت‌های دواسازی این ادعاها را رد کردند.
شرکت‌های بزرگ دواسازی علیه ما بود، رسانه‌ها علیه ما بود، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی علیه ما بود، به انصافی های زیاده علیه ما بود.
استراتژی ترامپ ادامه استراتژی 4 سال حکومت داری است. همانطوری که اخبار را جعلی توصیف می کرد، حال واضح هست که انتخابات نیز جعلی خوانده می شود و تلاش دارد که نهاد برگزار کننده انتخابات را مورد تردید قرار دهد.
تیم حقوقی رئیس جمهور ترامپ در ارائه اسناد و شواهدی که بر تقلب در انتخابات دلالت کند ناکام مانده است.
ستاد انتخاباتی ترامپ و متحدانش از روز انتخابات تا حال 28 قضیه را در محکمه باختند.
45% جمهوری خواهان میگویند که ترامپ سرانجام باید پیروزی جو بایدن را بپذیرد، مگر اینکه بتواند برای ادعای خود مبنی بر تقلب در انتخابات اسناد ارائه کند. در این حال 27% جمهوری خواهان نظر برعکس دارند و بگویند آقای ترامپ نباید شکست را بپذیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که نگرانی ها به خاطر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان در حال ادامه دارد که قرار است کشورها و سازمانهای کمک کننده افغانستان و تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر در کنفرانس با میزبانی فنلند، افغانستان و ملل متحد در ژنو در مورد کمک‌های مالی آینده به افغانستان دور هم آمده و تصمیم اتخاذ کنند. مقامات فنلندی گفتند که این بار این کنفرانس شاهد تغییرات متعدد خواهد بود. یانا تلاس نماینده ویژه فنلند در این کنفرانس در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفته است که این نشست بهترین فرصت برای صلح و ثبات در افغانستان است.
در مجموع واکنش ها در برابر برگزاری کنفرانس تعهد مالی از چه قرار است و کشورهای امدادگر نتایج مذاکرات صلح به اساس پیشرفت در مذاکرات صلح شرط قرار ندادند، بانک در مذاکرات صلح تاکنون پیشرفت زیاد صورت نگرفته است.
فکر می کنم در اینجا چند نکته است که باید توضیح بدهم. کنفرانس تعهد مالی این بار متفاوت است و با کنفرانس های قبلی فرق خواهد داشت. دقیقاً به دلیل همین مسئله که شما گفتید. روند صلح هدف اصلی این کنفرانس است. به نظرم انتظارات بزرگی از روند صلح وجود دارد. من گفتم که این بهترین فرصت برای دستیابی به صلح و ثبات برای یک نسل در افغانستان است. به همین دلیل به نظرم کشورهای کمک کننده و اشتراک کنندگان این کنفرانس به این باورند که نباید این فرصت را از دست داد. این روحیه عمومی کنفرانس است. ما تلاش میکنیم تا به جامعه جهانی یادآوری نماییم که اکنون زمان است که آنها برای افغانستان کمک مالی کنند تا راه برای صلح در این کشور هموار شود و صلح باید مهمترین بخش کمک‌های توسعه‌ای در آینده باشد. و به نظرم مشکل اینجاست که ابهامات در مورد آینده افغانستان وجود دارد و تعهد مالی برای مدت 4 سال به این کشور کار ساده‌ای نیست.
در مورد عناصری که در کنفرانس تعهد مالی ژنو بر افغانستان در نظر گرفته شده است، کمی توضیح بدین که عناصر تا چه حد مهمند و باید در نظر گرفته شوند.
کنفرانس اصلی به تاریخ 23 نوامبر از طریق ویدیو کنفرانس در ژنو با میزبانی مشترک کشور من یعنی فنلند، دولت افغانستان و ملل متحد برگزار می شود. این کنفرانس به سطح وزرا خواهد بود و وزرای خارجی بسیاری کشورها در آن شرکت خواهند کرد. نماینده حدود 70 کشور و همچنین نمایندگان سازمان‌های بین المللی در این کنفرانس شرکت می کنند. اهداف اصلی کنفرانس نخست حمایت از مردم و دولت افغانستان است تا از آنها حمایت مالی صورت گیرد. هدف دوم آن حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر در افغانستان می باشد. هدف سوم که ما خود آن را تعیین کرده ایم حمایت و تقویت روند صلح افغانستان است. با آنکه روند صلح یک روند جداست، اما ما تلاش می کنیم تا کار شود که باعث پیشرفت این روند شود و حداقل به روند صلح آسیب نرسد. این یک وضعیت دشوار است، همان گونه که شما به آن اشاره کردید. کنفرانس در مجموع 3 دستاورد خواهد داشت. امیدواریم که یک اعلامیه سیاسی صادر شود. بعد بس روی چارچوب مشارکت افغانستان است. سندی که پیشنویس آن توسط دولت افغانستان و کشورها و نهادهای کمک کننده تهیه شده و در آن اهداف و روحیه برنامه‌های توسعه‌ای برای 4 سال آینده توضیح داده شده است. و بعد تعهد مالی کشورهای کمک کننده است که برای مشارکت با افغانستان انجام خواهند داد. اینها 3 دستاورد مهم کنفرانس خواهد بود.
موقعیت اتحادیه اروپا تا کنون آتش‌بس فوری بوده است. شما شاهد خشونت‌های اخیر طالبان هستید. به نظر شما با برگزاری کنفرانس تعهد مالی ممکن طالبان تا حد تمایل به برقراری صلح در افغانستان پیدا کنند؟
فکر می کنم بسیار مهم است. قسمی که گفتم این کنفرانس مذاکرات صلح نیست. 2 رویداد متفاوت جریان دارد. مذاکرات صلح در دوحه که بین دولت افغانستان و مذاکره کنندگان ادامه دارد و کنفرانس تعهد مالی با اشتراک 70 کشور. این ماهیت موضوع است و به نظرم بین دو همسویی وجود ندارد. به نظرم دولت افغانستان در کنفرانس ژنو حمایت به دست می آورد. 70 کشور به خاطر دادن تعهد مالی برای 4 سال آینده به افغانستان هفته آینده گرده هم می آیند. به نظرم این یک نشانه قوی اعلام حمایت از دولت افغانستان است. به نظرم این چیزی است که شاید به وضعیت دشوار مذاکرات صلح کمک کند. سرنوشت مسائل مهمی با مذاکرات صلح گره خورده است.
با تصمیم آمریکا بر کاهش نیروهای نظامی این کشور در افغانستان و قرار از بریتانیا نیست تصمیم آمریکا را دنبال کند، در حالی که ناتو و اعضای اتحادیه اروپا طرفدار خروج نیروهای نظامی خود نظر به شرایط افغانستان هستند، این تصمیم روی دستاوردهای کنفرانس تعهد مالی افغانستان چی تاثیر خواهد گذاشت؟
من به این موضوع بیشتر از رهگذر کنفرانس 2020 تعهد مالی افغانستان می نگرم. از دیدگاه این کنفرانس این تصامیم منجر به افزایش ابهامات می شود. یعنی حضور جامعه جهانی در افغانستان در آینده نزدیک چگونه خواهد بود؟ و یا سیاست آمریکا در قبال افغانستان در آینده نزدیک چگونه خواهد بود؟ این پرسش هایی است که پاسخ دادن به آن دشوار است. اما به نظرم در عین زمان این تصامیم به ما و تمام کشورها و نهادهای کمک کننده یادآور می شود که مسیر ما بسیار روشن است. حضور بین المللی نظامی در افغانستان در حال کاهش می باشد. فکر می کنم جامعه بین المللی باید آماده باشد تا در صورت خروج نظامیان خارجی از افغانستان از این کشور حمایت مالی بیشتر کند. به نظرم این یک موضوع دراز مدت است و اهمیت صلح و تعهدات مالی آینده را برجسته می کند.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماهبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.